بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدله إثبات عقل را به دو قسمت تقسیم کردن، یک قسمت نقلی است و یک قسمت عقلی است. هر کدام از این دو قسمت به دو قسمان تقسیم می شوند. یک قسم آن است که عقل اول را ثابت می کند، یک قسم آن است که اصل عقل را به عنوان یک موجود مجرد تام ثابت می کند. خواه عقل اول باشد، خواه نه، خواه صادر اول باشد، خواه نه. همونطوری که ادله نقلی دو طایفه بود، ادله عقلی هم دو طایفه است. این دو طایفه بودن ادله عقلی را سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردند و اون دو طایفه بودن ادله نقلی هم اشاره شد. دلیل پنجم از ادله اثبات عقل که به عنوان یک دلیل عقلی مطرح است این است که نفس در بسیاری از کمالات، خواه کمالات علمی خواه کمالات عملی، در بدء پیدایشش بالقوه است. این چنین نیست که عالم عامل باشد. کم کم کمالات علمی و عملی یکی پس از دیگری برای نفس حاصل می شود. حدوث این کمال علمی یا اون کمال عملی یقیناً سبب دارد، زیرا تصادف مطلقا محال است. یعنی ممکن نیست یک پدیده بدون مبدأ فاعلی یافت بشه. پس علمی که برای نفس پیدا شد یا تقوا و کمالات عملی دیگری که برای نفس پیدا شد یقیناً محتاج به سبب است. چون علم و کمالات عملی نفس بالاتر از سطح طبیعتن، معلول طبیعت نخواهند بود، یعنی معلول کارهای مادی نخواهند بود. نمی شود گفت به این که کارهای مادی از قبیل درس خوندن، درس گفتن، کتاب مطالعه کردن، مباحثه کردن، مذاکره کردن، گفتن، خوندن، شنیدن، اینها باعث پیدایش علم است. زیرا همه اینها کارهای مادی است و هیچ کدام اینها در سطح علم نیستند که بتوانند سبب علم باشند، چه اینکه بالاتر از علم باشند. همه اینها به عنوان علل مؤده است در رسیدن نفس به مرحله قبول نقش دارد، نه در فاعلیت و پیدایش صورت علمی. اونچه که از درس و بحث ساخته است آن است که نفس را آماده برای دریافت علم بکند، وگرنه درس و بحث و مذاکرات هرگز معلم نیستند و هیچ کسی علم را به دیگری اعطا نخواهد کرد. یک سلسله الفاظ و نقوش است که منتقل میکند و این الفاظ و نقوش در اثر قراردادها معانی را هم به همراه هم میکنند. علم از راه دیگر حاصل میشود. پس این دو مطلب. مطلب اول این که نفس در بسیار از کمالات علمی و عملی بالقوه بود و کم کم به علم و عمل صالح رسید، ملکات عملی پیدا کرد. مطلب دوم اون که هیچ سببی، هیچ حادثی بی سبب نخواهد بود. بنابراین این کمالات علمی و کمالات عملی نفس یقینا سبب دارد، و چون سبب باید اقوای از مسبب باشد، پس کمالات علمی و کمالات عملی نفس به وسیله امور طبیعی حاصل نخواهد شد. یعنی ممکن نیست به وسیله کارهای طبیعی نظیر درس و بحث و مذاکره و مطالعه کسی عالم بشود، زیرا علم یه امر مجرد نورانی است، درس و بحث یه کار طبیعی مادی هست، و هرگز درس و بحث که یه کار طبیعی مادی است نمیتواند با علت پیدایش علم باشد که یک نور مجرد است. قهرن محتاج به سبب دیگر است، اون سبب خود نفس نیست. نفس گرچه مجرد است، ولی نفس هم نمیتواند سبب علم و فضائل نفسانی دیگر باشد، برای اینکه شیء واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل. زیرا اگر شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل، بازگشتش به جمع بین نقیضین است با تقریب های گوناگون. زیرا اگر نفس خود فاعل باشد و خود قابل، از اون جهت که فاعل هست حتما باید این کمال را داشته باشد تا اعطا کند، و از اون جهت که قابل هست حتما باید فاقد باشد تا این کمال را دریافت کند. و چون جمع بین وجدان و فقدان محال است، پس نفس نمیتواند در کمالات علمی و عملی خود کفا باشد به اصطلاح، یعنی خود معلم خود باشد. کسی بگوید من خود زحمت کشیدم و علم فراهم کردم، این چنین نیست. یا بگوید مرحله عالیه من مراحل مادون مرا عالم کرد، این چنین نیست. زیرا نفس که بخواهد از قوه به فعلیت بیاید در کمالات علمی و عملی بالقوه است. چیزی که در کمال علمی و عملی بالقوه است فاقد اون کمال هست، و اگر نفس بخواهد فاعل اون کمال باشد باید واجد باشد. لازمه اتحاد فاعل و قابل آن است که نفس هم واجد باشد هم فاقد، و همین معنا را به لسان حکمت عملی بیان میکنن. منتها لسان حکمت عملی است، ولی مضمون و محتوای حکمت نظری. به اون بیان این است که نفس اگر خود معلم باشد و خود متعلم، معلم خودش باشد و خود را از قوه به فعلیت برساند، از اون جهت که معلم است و مخرج از قوه به فعل اشرف است، و از اون جهت که بالقوه است و از قوه به فعل خارج می شود خص است و انقص است. اونگاه لازم می آید که شیء واحد هم اشرف باشد هم انقص، هم کامل باشد هم ناقص، که این هم بازگشتش به جمع بین نقیضین است. جمع بین کمال و نقص، بازگشتش به جمع بین نقیضین است. پس نفس نمیتواند در این کمالات علمی و عملی خود کفا باشد، یعنی خود معلم باشد و محتاج به علل و عوامل بیرون نباشد. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که وقتی محتاج شد به علل و عوامل بیرونی، اون علل و عوامل بیرونی همونطوری که نمیتواند در پایین تر از نفس قرار بگیرد، مثل گفتنها و شنیدنها و خوندنها و مطالعه کردنها و نظائرها، نمیتواند در سطح نفسم باشد. زیرا اگر چونچه مبدع فاعلی این نفس نفس دیگر بود، نقل کلام در اون نفس دیگر میشود، چون اون نفس هم در کمالات علمی و عملی بالقوه است و بالقوه بود و محتاج بود که مبدع دیگری او را از قوه به فعلیت خارج کند. پس نفس همونطوری که خود کفانیست نمیتواند نیازهای علمی و عملی خود را برطرف کند، نمیتواند به نفس دیگر متکی باشد که یک نفس بیرون او را به مقام علمی برساند. پس هیچ کدام از اینها معلم و مربی نیستند. نه در مسائل علمی کسی معلم انسان است، نه در مسائل اخلاقی کسی مربی انسان است، زیرا فضیلت خلق یه فضیلت نفسانی است و مجرد است و ملکه علم یه فضیلت نفسانی و مجرد است. این مجرد نه خود به خود پیدا می شود، نه از خود نفس نشأت می گیرد، زیرا نفس فاقد هست، نه از گفتنها و شنیدنها و موعظه کردنها پیدا می شود، چون همه اینها الفاظ و حروف و نقوشن و امواجن و امور مادیان. نه از استاد و مربی می شود کمالات علمی و کمالات اخلاقی نصیب انسان بشود، زیرا اون استاد و مربی هم در حد نفس وجود نفسانی دارد. او هم در علم و عمل بالقوه بود، بخواهد به فعلیت بیاید محتاج به مبدع دیگری است و مانند. پس هیچ کدام از این امور نمیتوانند معلم و مربی باشند که کمال علمی یا کمال خلقی به انسان اعطا کند. البته بی تأثیر نیست، اما در حد علل معده. مثل انسانی که در هوای سرد میخواد گرم شود، نزدیک آتش میشود. این قرب الان نار گرم نمی کند. اون که گرم میکند نار است، نه قرب الان نار. قرب الان نار علت قابلی را به قبولش میرساند. همین در ردیف علل فاعلی نیست. او گرم نمی کند، قابل را برای یافتن حرارت آماده می کند. بنابراین علم در کتاب نیست، در دفتر نیست، در گفتن و شنیدن نیست، اینا همه علل معده. باید یک مبدع دیگر این علم را اعطا کند. اون مبدع مستقیماً واجب الوجود سبحانه و تعالی نیست، گرچه و ما بکن من نعمت فمن الله، ولی نفس اون لیاقت را ندارد که بلا واسطه از خدای سبحان فیض دریافت کند. و این نفوس کثیره علوم کثیره دارند، و این نفوس کثیره فضائل نفسانی کثیره دارن. هم نفس قابل نیست که بلا واسطه از مبدا فیض دریافت کند، و هم این کثرات قابل نیستن که بلا واسطه از خدای سبحان نشأت بگیرن. پس یک مبدعی لازم است که فوق نفس باشد، بدون الله سبحانه و تعالی، که واسطه فیض باشد، فیض از خدای سبحان دریافت کند و مجرای فیض باشد به نفوس برساند. این همان است که در لسان دین به عنوان جبرئیل سلام الله علیه به فرشتگان زیر دست او تعبیر می شود، و در لسان حکمت و فلسفه الهی به عنوان عقول فعال از اونها یاد می شود که موجود مجردن و معلم انسانها هستند. انسانها را این گونه از ذوات مجرد عالم می کنند. علم را به وسیله اون مراحل عالیه انسان می آموزد. این بیان را در بحث اتحاد عاقل و معقول هم ذکر کردن، در اونجا که قوه قدسیه و عقل مجرد را اثبات می کنن، و در فروعات قاعده الواحد هم که محل بحث ماست اینجا هم ذکر کردن. اونگاه می فرمان به این که اون مبدع مجرد کاری که می کند نور افاضه می کند، و علم نور است. اشیا در موطن خودشون هستند، ولی نه علم هست، نه عالم هست، نه معلوم. وقتی اون نور افاضه شد، نفس عالم می شود، وصف او هم علم است و اشیا هم می شود معلوم. از باب تشبیه معقول به محسوس مثال ذکر می کنند. فرمان به این که قبل از این که آفتاب بتابد، هم انسان موجود است، هم چشم موجود است، هم اشیا موجود است، ولی نه انسان بصیر است نه چشم او ابصار دارد و نه اشیاء خارجی مبصرند، ولی وقتی نور شمس تابید، انسان که بصیر بالقوه بود بصیر بالفعل می شود مبصر، و باصره او که بالقوه بود به فعلیت می رسد می شود باصره بالفعل. اشیا که مبصر بالقوه بودن مبصر بالفعل می شوند. این نوری که تابید همه را از قوه به فعلیت می آورد. این طور نیست که نفس هیچ آمادگی برای بینایی نداشته باشد، بلکه نفس بینایی بالقوه است و وسیله نور بینایی بالفعل می شود و در حقیقت اول نور را می بیند، بعد در پرتو نور اشیاء دیگر را می بیند. وقتی انسان چشم باز می کند، اول نور را می نگرد، اونگاه اشیاء دیگر را می نگرد. و چون اشیاء دیگر مبصر بالقوه بودن و وسیله نور مبصر بالفعل می شوند و باصره مباصره بالقوه بود به وسیله نور بالفعل می شود، نفس بصیر بالقوه بود به وسیله نور بصیر بالقوه بالفعل می شود، پس این نور باصر است و بصیر است و مبصر بالفعل و بذات. نفس به باصره و مبصر اشیاء خارجی به وسیله این نور از قوه به فعلیت میان و خود این نور روشن هست و موجودات دیگر به وسیله او روشن خواهند بود. در مسئله علمم این چنین است: انسان عالم بالقوه است. وقتی خدای سبحان و اون نور خارجی را به انسان اعطا کرد، نفسی که عالم بالقوه بود می شود عالم بالفعل. اشیایی که معلوم بالقوه بودن می شود معلوم بالفعل. وصف نفسانی انسان که علم بالقوه بود می شود علم بالفعل. اون نوری که افاضه می شود همه این قوه ها را به فعلیت می آورد، یعنی علم بالقوه علم بالفعل می شود. در این شخص که به سمت فراگیری علم حرکت می کند، علم بالقوه موجود است نه بالفعل. وقتی اون نور تابید، این علم بالقوه می شود علم بالفعل. خود این شخص که عالم بالقوه بود می شود عالم بالفعل. اون معلوم هم که معلوم بالقوه بود می شود معلوم بالفعل. و این نیست مگر آنکه اون نوری که افاضه می شود او علم بالفعل است، عالم بالفعل است، معلوم بالفعل است. نفس وقتی با عالم حقیقی متحد شد می شود عالم، و اون اشیا چون با معلوم حقیقی متحد شدن می شوند معلوم. و علم که وصف نفسانی انسان است بالقوه بود، وقتی با این نور الهی متحد شد می شود علم بالفعل. این همان است که گفتن عقل و عاقل و معقول متحد است. نفس با عاقل متحد می شود می شود عاقل. وصف نفس با عقل متحد می شود می شود عقل. اون فیض الهی او عقل است و عاقل است و معقول. نفس به وسیله عاقل با عاقل متحد می شود می شود عاقل. اون نوری که افاضه می شود در حقیقت او علم است، و نفس که با اون علم متحد شد علم پیدا میکند. خود اون علم عالم است، خود اون علم معلوم است. این اوصاف سگانه را بالاصال او داراست. نفسی که با اون متحد شد میشود عالم و امثال ذلک. پس کاری که نور خارجی نسبت به بصر ظاهری میکند، مشابه اون کار را نور غیبی با نفس انسانی می کند و اون در حقیقت معلم انسان هاست که انسان ها را از قوه به فعلیت می آورد. هیچ کس نمی تواند بگوید که من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم. این گذشته از اینکه برهان عقلی برخلاف او اقام می شود، این طرز فکر قارونی است که کسی بگوید انما اوتیت و علا علم اندی. کسی که بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، همون روح قارونی است. منتها او در مسئله مال گفت، این شخص در مسئله علم میگوید. او در مسائل مادی گفت انما اوتیت و علا علم، این شخص در مسائل علمی میگوید، وگرنه برهان هرگز موافق نیست که انسان بتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. علم یه حقیقت مجرده نوری است، اون که با درس و بحث مادی حاصل نمی شود. گفتنها و شنیدنها و مذاکرها و نوشتنها همه و همه علل معدن که نفس را آماده بکنن تا اون مبدع غیبی به نام فرشته علم و امثال زالک از طرف خدای سبحان فیضی به نام علم به انسانها اعطا بکنن. این دلیل پنجم یه دلیل خوبی است. این را در بسیار از نوشته ها مرحوم صدر متعلی ذکر کردن، در نوشته های مرحوم محقق داماد هست، لذا همین مسئله رو مرحوم آخوند در جلد سوم اسفارم در بحث اتحاد عاقل و معقول هم ذکر کردن. اما دلیل پنجم و امثال ذالک هم فی نفسه اینقدر متقن نیست و هم مبتنی است بر بعضی از مبادی تصدیقیه که احراز اونها کار آسانی نیست. نه، حجر خارجی که معلوم نیست، اون معلوم بالعرض است. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم صفحه 264. الخامس، دلیل پنجم برای اثبات عقل مجرد این است: من جهت اخراج ما بالقوته الى ما بالفعل للنفوس من باب کمالات حل علمیت و العملیه. دلیل پنجم برای اثبات عقل مجرد این است که نفس در بعضی از کمالات علمی و کمالات عملی مثل عدالت و تقوا و مانند آن بالقوه است و چون از قوه به فعلیت می آید، باید اون معلم خارجی به مربی خارجی موجود مجرد عقلی باشد تا بتواند نفس را از کمالات علمی و عملی برخوردار کند. چرا؟ زیرا اصولی در بین مطرح است که بعضی از اونها بیان هست، بعضی از اونها مبین. اصل اول آن است که این کمال علمی یا کمال عملی مثل تقوا و عدالت وقتی که پیدا شد دو تصادف نیست که بی علت باشد، علت نخواهد، حتما علت میخواهد. علت او پایین تر از او نیست، مساوی او نیست، بالاتر از اوست. بالاتر از او هم واجب نیست برای چند محظور، بلکه بین واجب و نفس است و اون عقل خواهد بود. فإن شیئا من الاشیاء اذا کان بالقوه فی کمالن، اگر چیزی در کمالی بالقوه بود، ثم سار بالفعل فی ذلک الکمال، از قوه به فعلیت آمد و به کمال رسید، حتما سبب می خواهد. اون سببش یا خودش است یا غیر، خودش نمیتواند باشد. فمخرج ذاته من حد القوه الى حد الفعل لا يمكن ان يكون ذاته. طرز تفکر مادی آن است که خود ماده در تحت تطوراتش و در حرکاتش از قوه به فعل می آید. اون اساس علیت که علت فاعلی است در حقیقت مادی منکرن، میگن این شی با حرکت بونجا میرسد، در حالی که چیزی که بالقوه است خود به خود فاقد اون کمال است، نمیتواند به خود اون کمال را اعطا کند. فمخرج ذاته من حد القوه الى حد الفعل لا يمكن ان يكون ذاته. چرا؟ و الا لکان الامر الواحدو مفیدن و مستفیدن. ان نفسه لنفسه امر واحد، هم مفید کمال هست هم مستفید. از اون جهت که مفید است باید داشته باشد و اعطا کند، از اون جهت که مستفید است باید نداشته باشد تا دریافت کند. پس باید هم واجد باشد هم فاقد. این جهت به نقیزه این است. مستفیدن ان نفسهی که مفید است، لنفسهی که مستفید است. همین بیان را به صورت دیگر ذکر میکنن، به صورت کمال و نقص، به شرف و خست ذکر میکنن که بازگشت همه اینها به جنبه نقیزه این است. و ایزن لو کانت ذاتو به ذاتها مقتضیتن للخروج من القوت الالفعل، اگر ذات یک شی، ذات نفس به ذاتها اقتضای اون داشته باشد که خود به خود از قوه به فعلیت خارج بشود، لما کانت بالقوت اصلا، اگر ذات علت افاضه کمال است، چون ذات در بدء پیدایش موجود است، باید کمالاتش هم در بدء پیدایش باشد. هرگز نباید زمان را به قوه بگذراند، زیرا علتش ذاتی است و این کمال می شود لازمه ذات. اگر کمال لازمه ذات شد دیگر قوه معنا ندارد. و ایزن لو کانت ذاتو به ذاتها مقتضیتن للخروج من القوت الالفعل، لما کانت اون ذات بالقوت اصلا، در حالی که بالقوه است. پس تالی باطل فالمقدم و مثلم، که این البته بیان با بیان و گذشته و آینده فرق میکند. و ایزن بیان سوم این است که الخارج من القوت الالفعل اشرف و اکمل من حیث الفعل و اخص و انقص من حیث القوت و القبول. شیء واحد اگر بخواهد هم فاعل باشد هم قابل، از اون جهت که فاعل هست و به فعلیت رسیده است اشرف و اکمل است، از اون جهت که در قوه است و قابل هست اخص و انقص است. پس شیء واحد هم باید اشرف باشد هم اخص، هم اکمل باشد هم انقص. و ایزن الخارج من القوت الفعل اشرف و انقص من حیث الفعل و اخص و انقص من حیث القوت و القبول. فلو کان خروجه منها الیه، اگر خروج شی از قوه به فعل من تلقاء ذاتی از حضور خود ذات باشد، اونگاه ذاتش باید دارای این دو صفت متقابل باشد. لکانت ذاته اشرف من ذاتی و ذاته انقص من ذاتی، ذاتش از خودش اشرف باشد ذاتش از خودش انقص باشد. جمع بین کمال و نقص در شیء واحد ممکن نیست. این نظیر آن که طبیب خود را درمان می کند این چنین نیست، چون طبیب یک نفسی دارد که عالم به اصول پزشکی است، یک بدنی دارد که مریض است. فاعل غیر از قابل هست، اشرف غیر از انقص است. نفس از اون جهت که عالم هست اشرف است به معلل و فاعل، نه بدن از اون جهت که بیمار است انقص است و قابل، و نفس در بدن اثر می‌کند. ولی اگر خود نفس مریض شد، یعنی نفس به مرض جهل مبتلا شد یا به مرض بی‌تقوایی و بی‌عدالتی مبتلا شد، حتما معلم خارج می‌شود. فلوکان خروج او منها الیه من تلقاء ذاته لکانت ذاته اشرف من ذاته و ذاتو انقص من ذاته. چرا باید این دو جهت رو داشته باشد؟ برای اینکه دو تا کار متقابل باید از اون نشأت بگیرد. لیفعل از اون جهت که اشرف است و یقبل از اون جهت که اخص است. این لفظش مرتب هست. لکان از ذاتو اشرف من ذاتهی و ذاتو انقص من ذاتی. ذاتش اشرف است لیفعله، ذاتش انقص است برای که یقبله، ذاتش اشرف است برای اینکه وی یکمله، ذاتش انقص است برای اینکه وی یستکمله. این لف و نشر مرتب است. و بل جمله یلزم ان یکون مؤتل کماله قاصرن انهو، مؤتی کمال فاقد کمال باشد، که جمع من غیزن است. پس فیزن ان نفس، طبق این سه تقریب نتیجه می شود که ان نفس العاقلتو لا تستطیعو ان تخرج ذاتها من القوت الى الفعل و من العقل الحیولانی الى العقل السوری. پس معلوم می شود که نفس از اون جهت که نفس است نمی تواند خود به خود از قوه به فعلیت خارج بشود. لا تستطیع ان تخرج ذاتها من القوه الى الفعل و من العقل الحیولانی الى العقل السوری به واسطه الاستعداد و التهیئ الذی هو العقل بالملکه، به وسیله عقل ملکه استعداد دارد که به عقل بالفعل یا بالمستفاد برسد. اون عقل حیولانی محض که قوه صرف است، او که قوه غریبه نیست. وقتی بدیهیات را فهمید، این بدیهیات سرمایه است، به وسیله این سرمایه میتواند علوم را کسب بکند. وقتی به عقل بالملک رسید، یعنی سرمایه فراهم کرد، نسبت به علوم نظری میشود بالقوه. باید یک مبدعی او را از قوه به فعلیت بیاورد، خود به خود بگه من درس خوندم، مطالعه کردم، زحمت کشیدم. این اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا همه این درس و بحث و گوش دادن و شنیدن اینا کارهای مادی است و کارهای مادی نمیتواند علت فاعلی باشد برای موجود مجرد. موجود مجرد را از کتاب نمیشود گرفت. و من العقل الحیولانی الى العقل السوری به واسطه الاستعداد و التهیئ الذی هو العقل بالملک. پس حتما این علم سبب میخواهد، پایین تر از علم نمیتواند سبب علم باشد، خود نفس نمیتواند سبب علم باشد، باید بیرون باشد. بیرون هم نه نفس است برای اینکه هم سطح این نفس خواهد، نه واجب تعالی است برای اینکه واجب تعالی فوق آن است که نفوس کثیره بلا واسطه بتوانند از حضرتش فیض دریافت کنند. پس اون معلم خارجی موجود مجردی است بین حق تعالی و بین نفوس، مجرای فیض است که بلسان دین از اونها به عنوان جبرئیل و فرشته های علمی تعبیر می شود و بلسان حکمت و فلسفه به عنوان عقل فعال و امثال ذلک یاد می شود. فلا بد من معلم قدسی و مصور عقلی متوسط بین الفیاض الحق تعالی که فاعل بالذات است و النفوس المستفیزه المستکمله بالعقل بالفعل، که این نفوس قابلن فهوه، یعنی اون مصور عقلی و معلم قدسی که متوسط است، واهب و صبر هست به اذن الله. خب اون معلم قدسی نمیتواند نفس باشد؟ میفرمان نه. و یجب ان یکون اون معلم قدسی که واسطه است بریئا من القوه و الانفعال، اون باید از همه جهت از قوه و انفعال منزه باشد، او نباید نفس باشد، او باید عقل باشد. زیرا اگر او هم نفس بود محتاج به معلم دیگر است، و الا لحتاج الى مکمل آخر یخرجه من القوة الى الفعل، او هم محتاج به مکمل و مربی است تا اون مکمل و مربی او را از بوبه به فعلیت خارج کند. اونگاه نقل کلام در اون معلم خارج خواهد بود و یعود الکلام الیه ایزن، یعود کلام به اون معلم آخر فیت سلسل و هو محال و این تسلسل محال است. یا اینکه اگر چنون چه نفسی از نفس دیگر کمک گرفت سرانجام منتهی به عقل می شود او ینتهی الى مکملن که لا یکونو فیه شوق و قوت استعدادیه، به معلمی منتهی می شود که در او استعداد نباشد هرچه از فعلیت است. پس از سطح طبیعت گذشتیم، به ماورای طبیعت رسیدیم. علم را باید موجودات غیبی اعطا کنند. حالا اون موجود غیبی ذات اقدس اله است یا مجاری فیضن؟ می فرمان نفوس اون لیاقت را ندارن که بلا واسطه از ذات اقدس اله استفاده کنند. و لیس هوه اون معلم قدسی الواجب الغیومه بلا واسطتن، بلا واسطتن انسان از خدای سبحان فیض دریافت نمی کند. از نفوسو کثیرتون یک مقدمه، ول واجبو سبحانه و تعالی واحد و محض این دو، و کسی لا یستر من الواحد که مقدمه مطویه است این سه. از این مقدمات نتیجه میگیرن که پس نفوس نمیتواند بلا واسطه از واجب فیض دریافت کند. فلا بد من متوسط عقلیه، متوسط بود عقل باشد نه نفس. این برهان برای اینکه روشن بشود کار اون عقل چیست، از باب تشبیه معقول به محسوس یک مثلی ذکر میکنن تا روشن بشود که کار اون معلم قدسی چه تأثیری دارد و چگونه در انسان اثر می‌گذارد. فقد علمت فی مباحث العقل و المعقول ان قیاس عقل الفائز منهو، یعنی قیاس عقل و علمی که فائز هست از اون معلم قدسی بر نفوس، چون معلم قدسی به انسان عقل میدهد یعنی علم اعطا میکند، این صورت کلیه و صورت نوریه را میگوین عقل. ان قیاس عقل الفائز منهو على قابلیت نفس و سیرورتها، سیرورت نفس عقلا بالفعل متحدتن بهی، که این نفسی که عقل بالقوه بود عقل بالفعل می شود، متحد با این عقل بالفعل می شود. قیاس اون معقول، قیاس این محسوس است، قیاس نور الفائز من الشمس به اذن ربها على البصر، خدای سبحان خالق شمس است، به شمس اشراق و ضیا رحمت کرد، شمس به اذن خدا نور میتاباند. وقتی نور تابید بصر بالقوه بصر بالفعل میشود، بصیر بالقوه بصیر بالفعل میشود، مبصر بالقوه مبصر بالفعل میشود و مانند آن. قیاس نور الفائز من الشمس به اذن ربها على البصر، از بهی یعنی به وسیله نوری که از شمس میرسد، یسیر البصرو بصرن بالفعل بعد ما کان بالقوه فی باب الابصار، بصر در باب ابصار ابصار بالقوه داشت، به وسیله نور شمس ابصار بالفعل پیدا کرد. این یک تحول. دوم، و بهی یسیر المبصراتو مبصرات بالفعل بعد ما کانت مبصرات بالقوه، اشیا که مبصر بالقوه بودن به وسیله تابش نور آفتاب مبصر بالفعل می شوند. این هم تحول دوم. خب چطور بصر بالقوه بصر بالفعل می شود؟ بصیر بالقوه بصیر بالفعل می شود، مبصر بالقوه مبصر بالفعل می شود. برای آن است که این شی که بصر بالقوه بود با اون بصر بالفعل متحد می شود، یعنی این نور در حقیقت بصر بالفعل است، مبصر بالفعل است و اشیا با این نور متحد می شوند، لذا بصر بالفعل می شوند، مبصر بالفعل می شوند و مانند آن. و قوة البصر تتحد به نور الذی، که این نور هو البصر بالفعل و الباصر بالفعل و المبصر بالفعل. نور در او خفای نیست، نور مبصر بالقوه نیست، نور مبصر بالفعل است، نور بصر بالفعل است، نور باصر بالفعل است. و اگر قوه هست در جای دیگر است، نه در خود نور. اما این شجر خارجی یا حجر خارجی، او مبصر بالفعل نیست، او مبصر بالقوه است، به وسیله تابش نور مبصر بالفعل می شود. و قوة البصر تتحد به نور الذی، که هو البصر بالفعل و الباصر بالفعل و المبصر بالفعل. این اوصاف را نور بالفعل داراست و بهی، یعنی به وسیله نور، یکون سائر الامور التي تعلق بها الابصار مبصرتن بالفعل. این نور چون خود مبصر بالفعل است، به وسیله نور اشیاء دیگر مبصر بالفعل می شود. برای اینکه خیلی تشبیه معقول به محسوس نباشد، یک مثالی هم ذکر میکند، تنظیری هم ذکر میکند که تشبیه معقول به معقول باشد، منتها معقولی که حسابش روشنتر هست و بحثش مبسوطن گذشت. و اون است که ماهیت موجود بالقوه است، در اثر اتحاد به وجود موجود بالفعل میشود. وجود موجود بالفعل است، ماهیت موجود بالقوه. وقتی به وجود رسید و با وجود متحد شد، موجود بالفعل می شود. عقل و عاقل و معقول هم همین طور است. پس اون مثال از باب تشبیه معقول به محسوس بود برای تقریب ذهن، اما این مثال دوم تشبیه معقول به معقول هست و یک تنظیر فلسفی است. و وزانوها، یعنی وزان اموری که مبصر بالقوه به وسیله نور مبصر بالفعل می شوند، وزان الماهیات التي تسیر معقولتن و هذا العقل الذي اتحدت به لا به انفسها. ماهیات به وسیله عقل متحد معقول می شوند، نه به ذاتها. بیان و ذالک این است که چون ماهیت فرع است و تابع است و اصیل نیست، در همه نشأت تابع هست، در وجود عقلی تابع وجود عقلی است، در وجود خارجی تابع وجود خارجی است. الان شجر که در باغ موجود است، این درخت خارجی در تحلیل منحل می شود به وجود، به ماهیت، که وجود شجر موجودون بالاصاله، ماهیت شجر موجودتون بالوجوده طبعا. پس ماهیت درخت اگر موجود است، در اثر اتحاد به وجود خارجی است. پس وجودش موجود است بالاصاله، ماهیتش موجود است به طبع. همین درخت را اگر ما در ذهن تصور کردیم، تصور عبارت از وجود این شجر است لدن نفس، که این صورت را میگویند صورت علمیه. این صورت علمیه وقتی تحلیل بشود به دو امر منحل خواهد شد، یکی علم و یکی معلوم. حضور این صورت لدن نفس، این حضور را میگویند علم، خود این صورت میشود معلوم. منتها این صورت به وسیله حضور معلوم شد و خود حضور به ذات علم است و معلوم. وجود و صورت لدن نفس علم است و معلوم بالاصاله، اون صورت لدن نفس علم است و معلوم بالتبع، همونطوری که در خارج وجود شجر بالاصاله موجود است، ماهیت شجر به تبع وجود موجود است، در صفحه نفسم وقتی ماهیت وجود پیدا کرد اون وجود را میگوین علم، که اون علم است و معلوم بالاصال و بزاد، اون ماهیت را میگوین معلوم به تبع. علم حقیقی اون وجود است، معلوم حقیقی اون وجود است، عالم حقیقی هم همون وجود است. نفس چون با این وجود متحد می شود عالم، و اگر با عالم متحد نشد عالم نخواهد شد، و اگر علم پیدا می کند برای اینکه با این علم متحد می شود. پس در نفس یک علم است و یک معلوم. علم یعنی وجود و حضور، او هم علم است و معلوم. این صورت ذهنیه که به وسیله این حضور در نفس یافت شد او معلوم است به تبع. و وزان ها وزان این اشیاء خارجیه که به وسیله نور مبصر و مرئیان، وزان الماهیات التي که تسیر اون ماهیات معقولتن به هاذ العقل الذي، به این عقلی که از معلم قدسی افاضه شد که فرمودن قیاس العقل الفائز منه على قابلیت النفوس، چون اون معلم غیبی جب فرشته علم سلام الله علیه نور افاضه میکنند، اون نور علم است و معلوم، اشیا به وسیله اون نور معلوم میشوند. وزان الماهیات التي تسير الماهیات معقولتن به هاذ العقل الذي، یعنی به همین علمی که از مبدا و معلم قدسی افاضه شد، اتحدت الماهیات به این عقل، لا به انفسها، ماهیات همون طوری که در خارج نمیتوانند به انفسها موجود بشوند در نفسم نمیتوانند به انفسها معلوم و معقول باشند. کما ان الاعیان ثابته و الماهیات تسیر و موجودتن لا به انفسها بل بود بالوجود الذی یتحد بها، همونطور که اعیان ثابته به اصطلاح عرفا، ماهیات به اصطلاح حکما اگر فیض رو از خدای سبحان دریافت میکنن، این چیزی نیست که خود ماهیت مجعول باشد و وسیله وجود مجعول میشود، صورت علمی هم همینطور است، در همه نشعات ماهیت تابع است و مهمان وجود است. در وجود خارجی وجود اصیل است، ماهیت به تبع وجود موجود است. در صفحه نفس وجود اصیل است، ماهیت به تبع وجود موجود است. یعنی علم معلوم هست، ماهیت به وسیله علم موجود می شود. الان وقتی صورتی در نفس آمد این صورت منحل می شود الى وجود و ماهیت، که می گوییم من به این صورت علم دارم، یعنی این صورت لدن نفس وجود دارد، وجود اون صورت لدن نفس علم است و اون صورت به وسیله این وجود می شود معلوم. در همه نشعات وجود اصل است و ماهیت تابع. این تنظیر معقول به معقول هست، اون اولی تنظیر معقول و محسوس بود. کما ان الاعیان نثابته به اصطلاح عرفا و الماهیات به اصطلاح حکما تسیر و موجودتن اما لا به انفسها بل بالوجود الذی یتحد این وجود به اون ماهیات. این معنا رو که فرمودن در مسئله عقل و عاقل و معقول گذشت، در چند جا ذکر کردن، یکی در جلد سوم صفحه 384 فصل 19 به عنوان فی الاشارت الى اثبات القوت القدسیه، در اینجا فرمودن به اینکه نفوس در این کمالات بالقوه است و ملغی علوم باید که یک معلم شدید القوا باشد و انسان ها را از قوه به فعلیت برساند، چون که برای انبیا و اولیا هم همین معلم قدسی است، به منزال که این بحث را مبسوطاً در این فصل 19 به پایان میبرد. در همین جلد سوم صفحه 461 میفرمان بین که فی نسبت عقل الفعال الى نفوسنا، صفحه 461 فصل سوم این است که عقل فعال نسبت ما چه کاری انجام میده. در این فصل به صراحت بیان کردن که معدوم خود به خود موجود نمی شود، یعنی علم و کمالات علمی و کمالات عملی مثل تقوا و عدل که برای نفس پیدا می شود، نه خود به خود پیدا می شود که علت نخواد، نه به وسیله درس و بحث پیدا می شود برای اینکه این درس و بحث همه مادی هن و اینا علل موده هن و هرگز از علل موده کاری ساخته نیست، چه اینکه در صفحه 364 این معنا رو تصدیق کردن که و اما حاضر اسباب و ظاهره کل بحثه و تکراره و سماعه من معلم بشریین فهی معداتون لیست به موجباتن ولذالک قد یختلف و قد یتخلف. خب اگر چون چه در سبحث معلم باشد و علت فاعلی باشد، خب باید همه جا اثر کند. در سبحث حد اکثر کارش علت مؤد است، یعنی نظیر شیار کردن است، نظیر بذرفشانی است، نظیر آماده کردن زمین است برای اینکه فیض به افاضه بشود، وگرنه فیض یعنی علم محال است با خوندن به نوشتن حاصل بشود. فرض ندارد خوندن نوشتن یه امر مادی، علمی امر مجرد، اون امر مجرد از امر مادی حاصل بشود اصلا مستحیل است. اینها در ردیف علل فاعله نیستن، اینها متمم قابلیت قابلن، اینها زمینه را فقط آماده می کنن، فقط علم را باید معلم الهی اعطا کنند. باید این مسئله که عقل فعال در نفوس ما چه می کنند از باب تنظیر معقول و محسوس فرمودن به این که این مثل نور آفتاب است، همون طوری که نور بتابد مبصر بالقوه را مبصر بالفعل میکند، این هم معلوم بالقوه را معلوم بالفعل میکند. فنسبت الالوان الخارجیه الى المبصرات بالفعل که نسبت الماهیات الخارجیه الى صورها العقلیه و نسبت زو الى فائز علیها من الشمس که نسبت الوجود الخارجی المادی الفائز علی الصور الطبیعیه من المبدا المفارق و نسبت المبصرات بالفعل الی البصر بالفعل که نسبت المعقولات بالفعل الی العقل بالفعل. همه این بیاناتی که در جلد هفتم به طور اجمال ذکر کردن در اونجا به طور تفصیل در ضمن چند صفحه ذکر کردن، چون بحث اساسیش مربوط به اونجاست، از اینجا ارجاع دادن فبودن در اون جلد سوم گذشت. والحمد لله رب العالمین.